بساز.
هشتگ خبر ساعت 20 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. وزارت صمت حامی خلاقیت صنایع در طراحی محصول. معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت حمایت از صنایع خلاق در طراحی و پیدایش محصول از برنامه‌های جدید وزارت صمت است. برادران در بازدید از برخی واحدهای صنعتی شهرستان مبارکه افزود ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان با همراهی استاندار اصفهان، تولیدکنندگان و سازمان صمت استان تاکنون 550 واحد تولیدی راکت نیمه فعال یا تعطیل را به چرخه فعالیت بازگردانده است. معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت در دهه فجر امسال با بهره برداری از 14 طرح با بیش از 650 میلیارد تومان هزینه در استان زمینه اشتغال مستقیم 1400 نفر فراهم می شود. برادران با تأکید بر سیاست وزارت صمت در خصوص تأمین مواد اولیه و اصلی برخی صنایع و ایجاد زنجیره تأمین مالی در تفاهم‌نامه با بانک‌ها گفت واردات غیرقانونی و قاچاق کالا به صنایع داخلی لطمه می‌زند. باید برخوردها در این زمینه بی‌رحمانه باشد.
شکوه ایران، در مسیر پیشرفت و توسعه، برای رسیدن به شکوفایی اقتصاد، برای سرافرازی کشورمان، برای سربلندی انقلابمان، برای شکوه ایران،
برای ایران، برای ایران،
شکوه ایران.
با نام یاد خدا، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. من علی پاکزاد به همراه همکارانم در پخش رادیو در خدمت شما هستیم با برنامه شکوه ایران. امشب موضوعی که میخوایم دنبال کنیم در زمینه پیشرفت‌ها و دستاوردهای عرصه کشاورزی و امنیت غذایی کشور، اما به خاطر اتفاق و خبر خوشی که امروز رخ داده و بهره برداری یا افتتاح 48 پروژه بزرگ صنعتی کشور رو به دستور رئیس جمهور شاهد بودیم، میخوایم در ابتدای برنامه در رابطه با این پروژه های بزرگ و این دستاوردی که حاصل همراهی دولت با بزرگترین شرکت های اقتصادی کشور داره رقم میزنه گفتگویی رو داشته باشیم. امروز شاهد اجرای عملیات بهره برداری از 48 پروژه بزرگ صنعتی در 13 استان و 27 شهرستان کشور بودیم که حاصل همراهی دولت با شرکت های صنعتی و معدنی گل و گوهر، فولاد مبارکه، مس ایران، چادرملو، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و همچنین شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان بودند به عنوان گروه پیشرانان پیشرفت ایران. این مجموعه و 48 پروژه بزرگ صنعتی که عهده‌دار شدن ارزش سرمایه گذاری 21 میلیارد دلاری رو میتونه به صورت سالیانه بعد از بهره برداری حاصل بکنه و در مجموع حدود 85 هزار اشتغال مستقیم و غیر مستقیم حاصل این طرح خواهد بود. گفتگویی خواهیم داشت در این زمینه با جناب آقای سدیدی، دبیر کارگروه پیشران پیشرفت. سلام میکنم خدمت شما جناب آقای سدیدی، ممنون که با برنامه شکوه ایران همراهید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. من هم شب بخیر میگم به شما
و همه شنوندگان محترم. من فقط صدای شما رو خیلی ضعیف دارم، اگر عنایت کنید که
مزاحم. دوستان در اتاق فرمان این همراهی رو فراهم خواهند کرد. من هم تبریک بگم هم خسته نباشید بابت این مراسم پرشکوهی که برگزار شد در دهه مبارک فجر و زحماتی که شما و همکارانتون متقبل شدید در راستای این مشارکت. اول قبل از اینکه در مورد
کنم ان شاء الله مبارک باشه برای تمام مردم ایران و از رفتارش بهره مند باشه.
تشکر از شما جناب سدیدی. به عنوان دبیر کارگروه پیشران پیشرفت، یک اهداف این کارگروه رو میخوام از زبان شما داشته باشم. دو، این نوع مشارکت ها رو آیا طرحهای توسعه اش رو با دیگر شرکت های بزرگ اقتصادی کشور و همراهی دولت باز هم در روزهای آتی شاهد خواهیم بود یا خیر؟
بله، من خدمت شما عرض کنم که ببینید این گروه پیشرانان پیشرفت یک فلسفه ای داشت و فلسفه اون در واقع خدمت شما عرض کنم که همین بحث بحران، خدمت شما عرض کنم که این که بار پیشرفت کشور رو کی باید
متقبل بشه.
بله، در واقع این بحران بلا تکلیفی، اگر دوره 60-70 ساله اقتصاد ایران رو ببینید، میبینید در هر دهه به بخشی به فراخور مقتضیات شرایط کلان کشور این کار انجام دادن. دوره تکیه به درآمدهای نفتی بوده، دوره تکیه به تعاملات بین المللی بوده، دوره تکیه به مثلا بدنه تکنوکراسی بوده و انواع اقسام. به هر حال خود این یه مسئله ایه که باید روشن بشه که هسته کلیدی توسعه و پیشران پیشرفت کشور چه مفهومی خواهد بود و چه شرایطی خواهد بود. الان ایو حالا ما با فرض این که حالا اون موضوع که موضوع ما نیست، موضوع سیاستگزاره، موضوع سیاستهای کلانه، نکته اینجاست که بالاخره تجربه‌ای که در ایران هست و در دنیا هست اینه که شرکت‌های بزرگ همیشه بازوی رشد، بازوی پیشرفت کشورها بودن. یعنی حرکت اینها باعث میشه که بنگاه‌های کوچک سایز، حتی تا بنگاه‌های خانوادگی ببینید که توسعه پیدا کنه. یعنی هر جا که شرکت‌های بزرگ در اندازه بزرگ، در مقیاس بزرگ موفق بودن، شما میبینید که محیطشون و پیرامونشون هم این رشد رو داشته. از یه سمت دیگه ای که خب به هر حال تولید انبوه فناورانه نکته خیلی پر اهمیتیه. این کشور برای اینکه قدرت شانه زنیش در صادرات بیشتر بشه و ایران تبدیل به یک صادر کننده مهم با توجه به شرایط جغرافیاییش بشه، نیاز به این داره که خدمت شما عرض کنم که شرکت‌هاش در مقیاس بزرگ بشه. خب همه اینها ما رو مواجه میکنه از اون طرف با سیستم چند لایه و زنجیره‌ای بوروکراسی اداری در اعطای مجوزات و مانع زدایی‌های در حوزه‌های مختلف.
بله،
تلفیق این دو تا مسئله باعث شد که به عنوان یک ایده دولت در نقش تسهیل کننده، در نقش مانع زدا ورود پیدا بکنه، از اون ور هم شرکت‌های بزرگ در نقش عرضه کننده پروژه سرمایه گذاری و آماده برای سرمایه گذاری وارد بشن. ما در واقع چهار تا محور اصلی دیدیم که یک محورش بحث زنجیره ارزش هست. اون چیزی که امروز اتفاق افتاد بخشی از برنامه توسعه زنجیره ارزش ما بود در شرکت‌های بزرگ که اتفاق افتاد. به حمد الله ما تقریبا چیزی در حدود 110 روز جلسه داشتیم، جلسات متعدد. از سمت دولت خب شخص آقای معاون اول و دستیار ویژه اقتصادی آقای رئیس جمهور، آقای رهبر، من شما هستم متولی امر هستم و سخنگوی دولت مستمرن در جلسه هستن، اما در همین نقشی که عرض کردم، یعنی نقش کاتالیزور، نقش سرعت بخش، نقش پیش برد دهنده پروژه ها. از اون سمت هم خب شرکت های بزرگ پروژه هاشون راستی آزمایی شد، پروژه هایی که در زنجیره ارزش، بالاخره خامفروشی، نیمه خامفروشی که مسئله جدی کشور ماست، اینها رو میخواد حل بکنه. تلفیق به هر حال این مبانی نظری و در عمل باعث شد که به حمدالله در این دوره کوتاه توفیقات خوبی به دست بیاد و این پروژه هایی که در برنامه بلند مدت توسعه شرکت ها بودن و معلوم نبود که چه شرایطی و در چه زمانی میخوام خدمت شما عرض کنم که به بهره برداری و به آغاز عملیات اجرایی برسن، خوشبختانه با این تأکید و با این اقدام امروز آغاز عملیات اجراییشون انجام.
انشالله جناب آقای سدیدی، دو تا نکته. یکی این که برای اولین باره که شرکت‌های نیمه خصوصی یا حتی شرکت‌هایی که تقریبا سهامشون در بورس عرضه شده به نوعی میتونیم بگیم خصوصی هستند، طرح‌های عمرانیشون، حالا چون به اصطلاح طرح صنعتی رو هم در حیطه طرح‌های عمرانی باید لحاظ بکنیم، داره به این شکل افتتاح میشه، ارزش و قدرشون دونسته میشه، بهش اشاره داره میشه. نکته دوم اینه که سرمایه‌گذاری که بخش خصوصی داره تو این بخش انجام میشه، چون به هر صورت خیلی از این شرکت‌ها در بازار سرمایه حضور دارن، فرصت حمایت یا کسب درآمد بیشتری خواهند داشت از مردمی که میخوان حالا به نوعی در این نوع پروژه‌ها شرکت بکنن و در آیدیش هم سهیم باشن. این دوتا نکته، نکته قوتیه که به نظر میرسه که در آینده هم میشه بهش تکیه کرد. نکته بعدی که میخوام از شما سوال بکنم اینه که این اتفاق آیا تداوم خواهد داشت یا نه فقط به صورت یک برهه زمانی و همین اتفاقی بود که امروز شاهدش بودیم؟
با توکل به خدا ادامه فردش. من بخش اول شما خیلی دقیق دو مرتبه اشاره کردید، من هم خوشحال شدم هم میخوام از شما کمک بخوام که شما به هر حال در رادیو اقتصاد این مفهوم رو ترویج کنید. ببینید شرکتی که دیگه طبق ابلاغیه بند جیم سیاست‌های کلی از 44 اگر خاطرتون باشه، شرکت مثلا مت فولاد،
بله،
این شرکت‌های بزرگ از سال 85 مثلا آذر 85 اسفند 85 آمدن در بورس،
بله،
و اینا در واقع الان سهامدارای میلیونی دارن. همین ادبیاتی که ما بخوایم بگیم اینها دولتی هن باعث میشه که مطالبه گری اقتصادی و مطالبه گری اجتماعی و سرمایه گذاری ازشون تنزل پیدا بکنه.
دقیقا
ما باید با نگاه بخش خصوصی به اینا نگاه بکنیم. یعنی حتی اگر دولت سهامدارم هست، من امروز در یک مصاحبه دیگه هم گفتم دولت زیربته نه زینف.
بله.
زینف سهامداران، بله. زینف مردمان، زینف چرخه زنجیره ارزش. دولت زیربطه و به صورت غیر مستقیم خب از درآمدهای ارزی اینها تراز تجاری کشور مثبت میشه، صادرات مثبت میشه، اشتغال ایجاد میشه، دولت از اون سمت استفاده رو میکنه. پس بنابراین لازم من خواهش میکنم که اصلا ادبیات بخش خصوصی رو برای اینا به کار ببریم، چون اینا اگر دولتی باشن که در استثناءات قانون سیاست‌های کلی از 44 میشن مثل شرکت ملی نه.
دقیقاً.
مثل مثلا بانک سپه، مثل بیمه مرکزی، مثل بیمه ایران، خب اینا استثناءات بودن. اونایی که قرار در دولت بمونن لیستشون مشخصه، آقا ابلاغ کردن اسمشون هم هست. غیر از اون دیگه اونایی بوده که بعد واگذار میشه. ما باید حکم بخش خصوصی رو برای اینا جاری کنیم. وقتی حکم بخش خصوصی رو برای اینا جاری میکنیم، مطالبات هم از همین جنس میشه.
بله.
یعنی دیگه نمیگیم اینا دولتی هست، میگیم نه تو بخش خصوصی هستی، مثل بخش خصوصی باید عمل بکنیم، مثل بخش خصوصی باید توسعه بدیم و مثل بخش خصوصی باید جوابگو باشه. این یه نکته. بله عرض کردم ما چهار تا محور کلان در این بحث پیشرانی داشتیم. یکیش خدمت شما عرض کنم که کوریدور زنجیره ارزشه که امروز یک بخشش آمد. ما سه کوریدور دیگه هم داریم، سه کوریدور استراتژیکی دیگه داریم فکر میکنیم. یکی کوریدور آبه،
بله،
یکی کوریدور حمل و نقله، یکی هم خدمت شما عرض کنم که کوریدور انرژی، انتقال به هر حال خطوط انتقال. اینها رو ما باید اقتصادی سازی بکنیم. یعنی ببینید ما نمونهش رو برای معدن مثل جانجا مثلا داشتیم که پیشنهاد دهنده ها همین کنسرسیومی از مجموعه گروه پیشرانان بودن، گلگهر بود مثلا، چادرملو بود، شرکت خدمت شما عرض کنم که به لیدری سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات، اینها اومدن یه مدل ترکیبی به دولت پیشنهاد دادن. یعنی هم اومدن در مزایده جانجا شرکت کردن معدن مس، هم پیشنهاد دادن که انتقال آب عمان به سیستان بلوچستان انجام بدن. ببینید باید حالت برد برد تعریف کرد که هم پروژه ها انجام بشه، هم در کنارش یه سری پروژه های عمرانی انجام بشه که هم به نفع شرکت های کلان ما، پروژه های کلان است، هم تأثیر تمدنی داره، تأثیر مدنیت داره، به مردم کمک میکنه، این بحث های اجتماعیش انجام میشه.
انشالله که اجرایی بشه آقای سدیدی، انشالله که شاهد باشیم این اتفاق بیفته. یه نکته ای رو، بحث فرهنگ این موضوع و نگاه مدیریت هم بسیار مهمه، چون نگاه غالب مدیریت دولتی خیلی بر نمیتابه این همراهی های برد برد رو با بخش خصوصی. من بازم تبریک به شما میگم که این اتفاق رو رقم زدید.
به راه بادیه رفتن به حزم شستن باطل دیگر مراد نجویم، ما داریم اینو جا میندازیم.
انشاءالله.
میگیم آقا دولت باید نوع انتفاعش رو مشخص کنه. ما حتی در برنامه امروز در واقع جناب آقای رئیس جمهور مهمان هر شرکت بزرگ بود، یعنی رسما در دعوتنامه‌های ما
به عنوان مهمان
دعوت کرده بودیم. این ادبیات اگر جا بیفته، مقام معظم رهبری هم که در سخنرانی اخیرشون نقش دولت گفتن، آقای رئیس جمهور هم امروز دولت حمایت کنه، از اون هم توقع وفای عهد از شرکت ها داشته باشه.
تشکر
از شما. بین دولت و شرکت ها این دیگه، خدا عاقبتمون رو بخیر کنه.
انشالله موفق باشید و سربلند بیرون بیاین از این مسیری که دارید طی میکنید. ما انشالله در برنامه شکوه ایران فردا شب به دستاوردهای بخش صنعت و معدن خواهیم پرداخت. انشالله همراهی شما را هم در برنامه خواهیم داشت و مفصل در مورد این برنامه کوریدورهایی که بهش اشاره کردید بحث و گفتگو خواهیم کرد. به خدای بزرگ
بسپارم. موفق باشید. هممون با هم دیگه دست به دست هم دیگه بدیم. عزت ایران، عزت این نسل، عزت پس لاینده در گروه همتیه که ما بتونیم بکنیم.
تشکر از شما، به خدای بزرگ میسپارم.
بزرگوارید. خداحافظ.
گفتگوی ما رو شنیدید با جناب آقای صدیدی، دبیر کارگروه پیشران و پیشرفت. با ما همراه باشید. همونجور که در ابتدای برنامه شکوه ایران خدمتون عرض کردم، با توجه به بررسی موضوعات مختلف حول و حوش اقتصاد کشور در دهه مبارک فجر و دستاوردها در عرصه‌های مختلف، امشب نوبت به بخش کشاورزی رسیده و در برنامه شکوه ایران امشب می‌خوایم به دستاوردهای بخش کشاورزی در حیطه‌های مختلف بپردازیم. در همین ایام که دهه مبارک فجر رو داریم پشت سر می‌ذاریم، حدود 1715 پروژه در بخش کشاورزی افتتاح شدن و هدف گذاری در زمینه توسعه متوازن زیرساخت‌ها با هدف تأمین امنیت غذایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در این پروژه‌ها داره دنبال میشه. می‌خوایم در همین زمینه گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر قربانی، معاون امور اقتصادی وزارت جهاد و کشاورزی. سلام می‌کنم خدمتشون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
ممنون از همراهیتون جناب آقای دکتر. بحث افتتاح 1715 پروژه در این ایام هست، تبریک میگم، خسته نباشید. عرض میکنم خدمتتون، میخوام در رابطه با این پروژه ها توضیحات بیشتر رو از زبان شما داشته باشیم.
اگه اجازه بفرمایید من ابتدا سلامی داشته باشم به شنوندگان برنامه شما شکوه ایران و ایام مبارک دهه فجر رو به همه مردم ایران به ویژه کشاورزان و سرمایه‌گذاران کشاورزی تبریک عرض بکنم و تقارن افتتاح 1715 پروژه کشاورزی رو با ماه رجب در واقع تبریک عرض بکنم که انشالله منشأ خیر و برکت برای همه مردم ایران باشه و امیدواریم که با همتی که در تولید کنندگان کشاورزی، کشاورزان عزیز وجود داره، کارآفرینان و سرمایه گذاران کشاورزی وجود داره، در دهه فجر 1401 جهش جدی رو در پروژه کشاورزی داشته باشیم و ارتقای ضریب امنیت غذایی خوب ایران. خدمت شما عرض شود که همونطوری که جنابعالی اشاره کردید، امروز با فرمان مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی 1715 پروژه کشاورزی با حجم کل سرمایه گذاری 7186 میلیارد تومان در واقع رقم خورده و افتتاحیه در واقع این پروژه ها رو داشته باشیم، داشتیم که انشالله این پروژه ها در مدار تامین امنیت غذایی مردم قرار میگیرن و ما نتایج اون رو انشالله روی سفره مردم خواهیم دید. این پروژه‌ای که داشتیم، 1715 پروژه‌ای که داشتیم، حدود 915 پروژه که معادل در واقع 53% از کل پروژه بود، پروژه‌های آب و خاک بود. حالا دلیل این که این پروژه‌ها تعدادش نسبت به پروژه‌های باغبانی و تولیدات دامی و صنایع کشاورزی بالاتر بوده رو هم عرض می‌کنم که پروژه‌های آب و خاک عمدتاً بسترهای لازم رو بیشتر در حوزه کشت محصولات زراعی و به تبع اون باغ و باغبانی رو فراهم میارن که از این منظر باید به این پروژه ها نگاه کرد. ضمن اینکه ارزش افزوده پروژه آب و خاک بیشتر متوجه فعالیت های کشاورزی در زیربخش های باغبانی، زراعت، تولیدات دامی و حتی صنایع کشاورزی میشه. لذا این پروژه ها در مجموع پروژه های فرابخشی تعریف و تبعندی میشن و خودش بازگو کننده اون هستش که هر گونه سرمایه‌گذاری که ما در حوزه آب و خاک داشته باشیم مضاعفی رو در زیربخش های دیگه مثل باغبانی و تولیدات دام و طیور و زراعت و صنایع کشاورزی میتونه داشته باشه.
در واقع پروژه های مادر هستن توی این زمینه.
دقیقاً همینطوره. گروه دوم پروژه های ما که رتبه دوم رو در واقع داشتن پروژه های مربوط به حوزه باغبانی بوده که 365 پروژه بوده که 1% از کل پروژه ها رو به خودش اختصاص داده و گروه سوم تولیدات دامی یا دام و طیور بوده که 220 پروژه رو داشته که در تامین امنیت پروتئینی کشور و ایجاد در واقع ثبات در بازار محصولات پروتئینی میتونه نقش بسیار بالایی داشته باشه. و گروه چهارم در واقع صنایع کشاورزی که خب میتونه در کاهش ضایعات و مناسب سازی زمانی تولیدات محصولات کشاورزی نقش داشته باشه.
خب این مجموعه ها به عنوان مجموعه هایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی دارن پیگیری میشن بین صحبتتون اومدن، ببخشید میخوام ببینم آیا حلقه صنعتی که در واقع صنایع غذایی میشن و مکمل این پروژه ها میتونن باشن هم پیش بینی شدن؟ هر چند شاید تو این حدی که نباشه.
نگاهمون در وزارت جهاد کشاورزی این هستش که به زنجیره های ارزش در واقع توجه داشتیم در تسهیلاتی که پرداخت میکنیم و در واقع هدایت هایی رو که سرمایه گذاران رو داشتیم به حوزه های مختلف فعالیت کشاورزی. نگاهمون به ارزش زنجیره های ارزش و زنجیره های تامین کشاورزی بوده که یکی از حوزه های بسیار مهمی که میتونه ارزش افزوده رو ایجاد کنه بخش صنایع تبدیلی و فراوری محصولات کشاورزی بوده که در این مجموعه پروژه ها جایگاه چهارم رو به خودش اختصاص داده، ولی به لحاظ حجم سرمایه گذاری اتفاقا رتبه دوم رو داشته.
درسته.
یعنی بعد از باغبانی که 2194 میلیارد تومان یعنی 31% از کل اعتبارات کل سرمایه گذاری رو به خودش اختصاص داده، صنایع کشاورزی رتبه دوم رو برده و 32% از کل اعتبارات رو در واقع داشته که خودش نشون میده که سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در جهت حمایت از صنایع تبدیلی و تامینی هستش که خب از این جهت میتونیم بگیم در ارتباط با کاهش ضایعات، مناسب سازی زمانی تولیدات زراعی، باغبانی و حتی دام و طیور به لحاظ فراوری و صنایع در واقع تکمیلی و تبدیلی میتونه نقش بسیار
تشکر مهمی داشته باشه. ممنون از شما آقای دکتر، ممنون از گزارشی که برای شنوندگان ما ارائه دادید. آرزو موفقیت برای شما میکنم و آرزو داریم که در روزهای پیش رو همچنان خبرهای خوشی رو از بخش کشاورزی بشنویم. در برنامه‌های مختلف هم همراهی شما رو خواهیم داشت. موفق و پیروز باشید.
خیلی ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار. در همین فاصله ارتباط ما برقرار شده با جناب دکتر فاطمی امین، وزیر محترم صنعت و معدن وزارت سمت. عرض سلام دارم خدمتتون آقای دکتر.
متشکرم. من خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو سلام عرض می‌کنم.
تشکر می‌کنم وزیر پاسخگو همراه. تشکر می‌کنم که با برنامه شکوه ایران همراه شدید. من هم دهه مبارک فجر رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم و در رابطه با همین موضوعی که امروز شاهدش بودیم، یعنی افتتاح 48 پروژه بزرگ ملی که بخش عمده زیرمجموعه وزارت سمت، هم باید به شما خسته نباشید بگم و هم اهدافی رو که وزارت سمت در این بخش دنبال می‌کنه رو خلاصه از زبانتون داشته باشیم. بقیه سوالات رو هم در ادامه خدمتتون عرض میکنم.
بله. خب ما هفته گذشته که خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشون نگرانی‌هایی رو مطرح کردن در مورد روندهای اقتصادی در دهه 90.
بله.
یکی از این نگرانی‌ها طبیعتاً در مورد سرمایه‌گذاریه که خب ما در دهه گذشته کمتر به سرمایه‌گذاری پرداختیم، در مواقعی هم حتی سرمایه‌گذاری ما از استهلاک سرمایه کمتر بود. در مورد پروژه امروز که به نوعی به همین دغدغه داره می‌پردازه، 48 پروژه بزرگ که مجموعاً بیش از 460 هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری هست در بخش مختلف، صنعت، معدن، نیروگاه، پروژه پتروشیمی، امروز عمل تجاریش آغاز شد. این پروژه ها از دو جهت اهمیت دارن. اول اینکه سرمایه گذاران این پروژه ها شرکت های بزرگ صنعتی کشور هستن.
بله.
این باعث میشه که ما خیالمون راحت باشه که پروژه به سرانجام میرسه، چون به هر حال شما زیاد دیدید پروژه نیمه تمامی که در حالی پیشرفت میکنن و متوقف میشن. علت اصلی همینه که تو تامین مالی دچار مشکل میشن. هم اول که کار میخواد آغاز بشه پیش بینی نمیشه به طور دقیق که چطور منابع مالی میخواد تامین بشه. خب این پروژه همه سرمایه گذاران بزرگی دارن، شرکت شناخته شده مثل فولاد مبارکه، چادر مدو، نمیدونم کل گوهر، اینا شرکت هستن هم به لحاظ فنی توانمند دارن هم مالی، که این باعث میشه این پروژه ها حتما به اجرا برسند و به نوعی عملیاتی بشن. نکته بعد اینه که یک رویکرد ما در وزارت صنعت بدن گذارت آغاز کردیم و اونم توزیع ثروت و به نوعی تشکر مردم در پروژه بزرگه. یکی از پروژه هایی که امروز عملیاتش آغاز شد معدن مثل جانجاست. این پروژه در شمال سیستان و بلوچستان قرار داره، بیش از 10,000 میلیارد تومان سرمایه گذاریه، 3,000 شغل مستقیم ایجاد میکنه و نکته مهمی که 40% از سهام این پروژه
دکتر ظاهرن اینقدر امروز صحبت کردید این گلوه صاف نمیشه. بازم تشکر.
دو ماهیه که بعد
ایداد ایشالله که رفع کسالت بشه. بله میفرمودید آقای دکتر.
خب اینم در واقع به نوعی توزیع ثروت ایجاد میکنه، علاوه که در منطقه اشتغالش بسیار خوبی، 3,000 تا مستقیم 5,000 تا غیر مستقیم ایجاد میشه.
بله.
مردم هم در این عواید سرمایه شریک میشن. خب این پروژه ها باز ویژگی متعددیه هم داره. به عنوان مثال ما تلاش کردیم حلقه های مفقوده رو در صنعت کشور پر کنیم. یکی از اینا بحث ورق هست، ورقی که برای خودرو قابل استفاده است. خب ما جالبه که 5-6 میلیارد دلار فولاد خام صادر میکنیم.
بله.
از اون وقت برای بعضی از خودروها ورق وارد میکنیم که این کار خب به هر حال اشتباه. یکی از این پروژه اینه که ورقهای مناسب برای تولید خودرو در این پروژه تولید خواهد شد.
درسته.
و این پروژه یه پراکنده خوبی هم در سطح کشور دارن و توزیع جغرافیایی رو بهبود میده.
خب انشالله که شاهد به نتیجه رسیدن این پروژه ها باشیم. آقای دکتر چند تا نکته رو میخوام سوالات کوتاه خدمتون داشته باشم توضیح بفرمایید. یکی این که پویشی از سوی وزارت سمت داره کلید میخوره به اسم پویش خرید شفاف، میخوام تو این زمینه توضیح بفرمایید.
بله. خب یکی از موضوعاتی که حالا شما به خوبی اشاره کردید شفافیت در خریده. ما تا قبل از اینکه این پویش آغاز بشه قیمت تولید کننده رو الزام داشتیم که تولید کنندگان درش من روی محصول.
بله.
اینجا مشکلاتی پیدا میشه، مثلا اینکه یه محصولی واقعا 2,000 تومان بیشتر تولید کننده باعثش دریافت نمیکنه اما قیمت میزنه 4,000 تومان. چرا؟
شبکه توزیع بهش دیکته میکنه این نکته.
بله. عمده فروش نظام توزیع میگه اگه کمتر از این بده من ازت در نمیدارم. خب این از جیره مصرف کننده است که این داره پرداخت میشه.
درسته.
یا حتی بعضی موقع شما با تخفیفات اغوا کننده مواجه میشید، یه قیمت میان 10,000 تومان بالاتر قیمت میزنن بعد مثلا 30% تخفیف. اینا به نوعی باعث میشه که قیمت یعنی هزینه های نظام توزیع گم بشه.
درسته.
مهمتر که نظارت رو برای ما دارن.
نکته دیگه هم که اتفاق میفته بی‌اعتمادیه، یعنی طرف خریدار موقعی که حالا مثلا توزیع کننده قدرت خرید بالایی رو داره و تولید کننده در حاشیه قرار میگیره، عملا این اتفاقی که میفته سهم توزیع چند برابر شاید از تولید کننده میشه و تولید کننده متهم گرانی است در حالی که جای دیگه این سهم کسب میشه.
ما از دو ماه گذشته پروژه شروع کردیم، تا حالا 3 مرحله اجرا شده، مرحله چهارمش از هفته آینده اجرا خواهد شد. در این پروژه تولید کنندگان قیمت تولید کننده رو درج میکنن.
بله.
و حد اکثر افزودهی که میتونه در موردش اضافه بشه در مورد کالای مصرفی 30% و کالای سرمایه مثل لوازم خانگی 10%
درسته.
خب اینجا ما میتونیم به راحتی 7-8 تا تولید کننده بزرگ لوازم خانگی رو قیمت تولید کننده رو کنترل بکنیم و بعد بگیم که هر کسی بیش از 22-23% 20 بیش از 20% در بازار داره خریداری میکنه به ما گزارش بده.
به نوعی
همه مردم میشن بازرس در واقع
کنترل قیمت. به نوعی اون منویات مقام معظم رهبری هم که در دیدار با تولید کننده بهش اشاره شد اینجا لحاظ میشه. درسته.
بله بله.
بله.
در مورد همه کالا ما تولید